بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين
یقیناً سبب ظهور رحمت خدا نسبت به انسان
جا و چه در آخرت یا رحمان دنیا و الاخرت و رحیمه هما او نسبت به بندگانش هم رحمان دنیا و آخرت و هم رحیم دنیا و آخرت. تعبیر جالبی شده و اون اینه که این کتاب، این قرآن مجید نامه پرمهر و محبت و عاشقانه پروردگار عالم به بندگانش. سه نوع خطاب در این قرآن به انسان شده، یا بنی آدم، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا. دنبال این خطاب ها مطالبی که قرار داره نشون دهنده محبت و لطف و عشق خداوند به انسانه. مثلا آیاتی که با یا ایها الناس شروع میشه، ببینید در این آیات چه محبتی از طرف او نسبت به انسان موج میزنه. در یکی از همین آیات میخونیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اولا مما فی الارض سفرش فقط به وسیله او پهن شده، یک دانه گندم رو احدی نساخته، یک دانه عدس رو احدی نساخته، یک دانه حبوبات رو، یک پر سبزیجات رو، یک عدد سیفیجات رو، کسی نساخته، کلش ساخت پروردگاره. منابعی هم که این خوراکی ها رو تغذیه میکنن اونا مال پروردگار، خورشیدش مال خداست، آب باران مال خداست، آب چشمه ها و رودها، قناتها مال خداست، خاک مال خداست، هوای مرکب از اکسیژن و ازوت مال خداست، چهار فصل مال خداست. هیچ که نمیتونه ادعا بکنه که من یه پر ریحون ساختم برای انسانها، یا یه دونه گندم، یا یه دونه نخود، یا یه خیار، یا یه کدو، یا نور اینا رو من یه مقداریش رو تأمین کردم، یا آب رو من تأمین کردم، یه سفره رو پهن کرده، انواع نعمتها رو بر این سفره قرار داده، دعوت میکنه بیاین بخورین، کلو کلو امر، یعنی حق گرسنگی بهتون نمیدن، خوشم نمیاد نخور، بخور، من رضایت دارم بخور. اصل ساختن بر این که بخور، چون در یک آیه هم می فرماید ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، من بدنی رو برای شما نساختم که از این سفره چیزی نخوریم، کناره گیری نکن از خوردن. یه وقتی وجود مبارک رسول خدا یه غذای خوشمزه طبیعی عالی با ارزش رو ظاهراً به خودشون حرام کردن که نخورن. حالا من علتش رو نمیدونم، تو تفاسیرم نوشتن پروردگار عالم پیغمبر رو مورد عتاب قرار داد. عتاب رو من برای جوانا معنی کنم که خوب در ذهنشون جلوه بکنه، تعبیر فارسی عتاب اینه که با پیغمبرش دعوای با محبت کرد. دعواها همه مال خشم و کینه نیست، یه وقت هم آدم دعوا میکنه با بچهش، با همسرش، با رفیقش، نمیخواد ببره، نمیخواد بزنه تو گوشش و نمیخواد رنجش بده، فقط میخواد به عاطفش، به عقلش، به چورتش یه تلنگور بزنه، حرکتش بده، که ذات این دعوا توش محبته که عزیزم، بابا، پدر، چرا باید اینجوری باشه؟ یه همچین دعوایی در قرآن با پیغمبرش کرد، یا ایها النبی، ای پیغمبر من، برای چی؟ لمه؟ برای چی؟ اون چرا که خدا بر تو حلال کرده تو بر خود حرام کرد، به چه دلیل؟ حرمت دلیل میخواد. دکتر به من میگه فعلا غذای خوشمزه خیلی چرب برای تو سم، ضررش هم قابل توجهه، یا دکتر به من میگه که یه دونه سیگار از این به بعد کشیدن برای تو مساوی تا لب مردن رفتنه، خب این میشه حرام ولو دکتر گفته باشه، یعنی پروردگارم به حرف دکتر ارزش قائل میشه. روزه به این با عظمتی دکتر گفته من دخالت در روزه نمی کنم، اما اگر کسی مثل تو روزه بگیره دو ماه بعد مارمزون به چشمش با این سن لطمه میخوره. حالا من میام میگم که دکتر واسه خودش گفته، کو حالا دو ماه بعد مارمزون از کجا معلومه؟ میام یه ماه روزه میگیرم هیچیم هم نمیشه، اما دو ماه بعد مارمزون چشمم بازی در میاره، یه مرتبه 10 درجه دیدش میاد پایین. تمام اون روزهایی که گرفتم باطل، قضا کردنش واجبه، اگه نتونستم کفاره دادنش هم واجبه، یعنی خدا هم با دکتر موافق. میگه برای چی به خودت ضرر میزنی؟ برای چی حلال خدا رو حرام کردی؟ حبیب من دلیل چیه؟ برای خدا فرق نمی کنه که کی این کارو کرده، پیغمبرش هم که این کارو کرده با پیغمبرش عتاب میکنه، هم میگه من بدنی رو نساختم که نخوره، بدنی رو ساختم ولی به خوراک نیازمنده، و هم امر میکنه سفره رو برای شما انداختم، کلو بخور. چی؟ مما فی الارض. خب مما فی الارض یه خیلی چیزا مما فی الارض، ولی بعد مقید میکنه میگه حلالن طیبا، اونایی رو که حلال اعلام کردم. گیاه هم رو زمین در میاد بخوری، انقدر سمش قویه که میمیری. گوشت ماره، گوشت خوکه، گوشت نمیدونم چیه، اونا هم گوشته، اما من هر گوشتی رو برای شما مهمونام سر این سفره نذاشتم. شما محترمین، شما آقایین، من خودم پاکم، چیز نجس خوشم نمیاد به خورد شما بده. این حرام ها مال سفره من نیست. بعد میفرماید ولا تتبع او خطوات شیطان، سر خوردن معموم شیطان نشین که شما رو وسوسه کنه، وادار بکنه هر چیزی رو بخورید. انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکار شماست، یعنی منم عاشق آشکار شما. در مقابل عدو محب، یعنی شما سر آیه رو با آخر آیه رو با همدیگه بسنجید، آخر آیه میگه ان شیطان لکم عدو مبین، اگه بخواد شما رو از سر این سفره جای دیگه ببره، ولی منی که این سفره رو انداختم محب لکم، به خاطر علاقه‌ای که به شما دارم این سفره رو اینجور انداختم. این مال خطابای یا ایها الناس. اما یا بنی آدم، از این خطابم خیلی داره قرآن. من یه دونش رو از سوره اعراف براتون بگم. این آیا یوحناس مال سوره بقره. سوره اعراف ببینید چقدر عاشقانه حرف میزنه. پدر به بچهش میگه که تا فلانجا برو بیا، بعد بهش میگه که دو سه تا راه به اونجا هست، اما بهت بگم راه درستش، راه کوتاهش، راه سالمش این جاده است. من بهت میگم از این جاده برو، به سلامت میری، به مقصدم میرسی. از اون جاده بخوای بری، هم به مقصد نمیرسی، هم به سلامتت لطمه میخوره. همین حرفو تو قرآن داره: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. شیطان یعنی موجود گمراه کننده، شما رو گول نزن، براتون نشینه قسم بخوره، حقیقت رو پنهان نکنه و یه جوری باهاتون حرف بزنه که شما خیال بکنید حقیقت همینه که این داره میگه. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. این بی پدر و مادر، پدر و مادر شما رو از بهشت یه بار بیرون کرد، این دنبال شماست که نذاره شما برین بهشت. این حرف، حرف با محبتیه، حرف عاشقانه، حرف قشنگی، حرف دلسوزانه. خب معلومه اونی که داره اینجور با من حرف میزنه خیلی منو دوست داره، دوستم نداشت اصلا حرف با هم نمیزد، پیغام به هم نمیداد، دشمن به من معرفی نمیکرد، دوست به من معرفی نمیکرد، راه بهشت رو به من نشون نمیداد، راه جهنم رو نشون نمیداد و منو نمیترسون. اینم یکی از خطابای یابنی آدم شد. و اما یا ایها الذین آمنوا، یه حرفی که پدر مادر رو با بچه ها دارن، حرف نسبت به آینده است. بابا درستو خوب بخون، آینده ما نیستیم، من مامانت زیر خاکیم، تکیه‌گاهی نداریم، ما همیشه زنده نیستیم که نون تو بدیم، آب تو بدیم، لباس تو بدیم، خونه برات تهیه بکنیم. بابا خودت آینده نگر باش، یه مش رفیق خوب پیدا کن، یه مش استاد خوب پیدا کن، علم تو کامل بکن. از حالا ببین عشقت به چی میکشه، به هنر، هنر اصیل الهی، یا کار یا کسب یا تجارت یا صنعت یا کشاورزی. از حالا برای آیندت هم پستایی علم بگیر، هم پستایی مواد و ابزار و راه و چاه. همین رو پروردگار در قرآن تو سوره حشر داره: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد. ای اهل ایمان، تقوا پیشه کنید و بشینید فکر بکنید، ببینید برای آیندتون چی پستایی گرفتید. چون شما دو تا آینده دارین که در قرآن هم هر دو آینده رو اسم بود، یا آیندتون مال برزخه، یا آیندتون هم مال قیامت، یا آیندتون مال لحظه مردنتونه تا صبح بپا شدن قیامت، که این یه دنیاست، موندنی نیست، تموم میشه، یا آیندتونم از برپا شدن قیامت تا ابد. ای اهل ایمان فکر بکنید برای این دوتا آینده، برای فرداتون، ما قدمت لقد، چی کار کردین، چه پستایی گرفتین، چه ذخیره‌ای دارین. فردا وارد یه آینده میشین، میبینین که دستتون به کل خالیه، چون همه خوشگذرونی ها رو تو دنیا کردید و همه چی رو یه جا مصرف کردید، اصلا برای اینجا هیچ کاری نکردید، یا نه کاری کردید که اینجا تموم شد اونجا یه زندگی پاک شایسته به درد خور، به قول خودش در قرآن فی ایشت راضیه داشته باشی. خب این قرآن نامه با محبت و با رحمت و با کرامت و عاشقانه پروردگار به بندگانش، اون نامه رو کامل کامل نوشته با قلم وحی، بعدم یه واسطه انتخاب کرده که تو تمام واسطه های بین خودش و عالم خلقت، آخه واسطه خیلی داره، ملائکه واسطه بین او و خیلی از امور هستن، فل مدبرات امر، یا دریاها واسطه بین او و ارسال بارانن، خیلی ها خیلی چیزا بین خدا و مردم واسطه است. اومده در میان تمام واسطه ها آگاه ترین، دلسوز ترین، رحیم ترین، آقا ترین، عابد ترین واسطه رو انتخاب کرده، وجود مبارک رسول خدا، این نامه رو داده دست او و بهش گفته به بندگان من ابلاغ کن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. ایشون هم نامه رو ابلاغ کرده، این پستچی خدا نامه رو ابلاغ کرده، اما چقدر برای ابلاغ نامه کتک خورد، فوشش دادن، ناسزا بهش گفتن، جنگ باش کردن، یارانشو کشتن، تبعیدشون کردن، کاری کردن خودش از مکه بیرون رفت، 7 سال خانه خدا رو ندید، دیگه بلایی نبود که به سرش نیوردن، ولی بالاخره این نامه رو ابلاغ کرد و الان نامه دست ماست. وظیفه ما نسبت به این نامه چی؟ اینه که بخونیم ببینیم این خدای عاشق به ما چی نوشته و در این نامه از ما چی خواسته، و بعد فکر کنیم ما این نامه رو بخونیم و به دستورات این نامه عمل بکنیم به نفع خداست یا به نفع خودمونه، کاری نداره فکر کردن. اول ببینیم خدا خدای محتاجیه و به خودمون بقبولونیم، بگیم ای داد بیداد خدای به این خوبی احتیاج به نماز ما داره، پن نماز بخونیم رفع احتیاج بشه، روزه بگیریم رفع نیاز خدا بشه، انفاق بکنیم خلأ خدا رو پر بکنیم. اول بشینیم ببینیم او محتاج به این اعمال و اخلاق و رفتار ما. میبینیم تو این نامه 100 بار بیشتر گفته بندگان من فرستنده نامه و نویسنده نامه غنیه، غنی انهو هو الغنی الحمید، من هیچ نیازی به این که شما به این نامه من عمل بکنید ندارم، شما نیازمنده به عمل کردن به این نامه، شما به این نامه عمل بکنید همه خلعاتونو پر بکنید، شما اگه امنیت درون نداشته باشید به ناچار اضطراب درون دارید. خارجی ها اسمشو گذاشتن استرس، تو ایران هم این لغت زیاد در زبان ها جاری میشه، بیشتر علمای جهان از اروپا، امریکا، آسیا، اقیانوسیه براشون عین روز روشن شده که بخش عمده از امراض بدن که گاهی آدم رو به مرگ میکشه همین اضطراب‌های درونی. من این نامه رو نوشتم بخونین عمل بکنین که خلأ باطنتون رو با امنیت پر بکنید و کلک اضطراب و در درونتون که دهانش مثل اژدها بازه از همه جای وجودتون میخوره بکنید. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر الله همین قرآن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حالا ما خیلی با قرآن ارتباط نداریم که این آثاری که من رو منبر میگم لمس بکن. رسول خدا گاهی که در معرض حوادث قرار میگرفتن یه مقدار به هم میخورد، حالشون قصه‌دار میشدن، رنجید خاطر می شدن، همون وقت نمی زاشتن این رنجیدگی، این اضطراب، این استرس بمونه. اولین کسی رو که می دیدن، حالا یا تو مسجد یا تو کوچه یا تو خیابون، می گفتن اگه کار نداری بودو برو هر جا بلالو دیدی بگو سریع خودشو به من برسونه. اونم میرفت و این سیاه‌چهره بیریخت بدقیافه حبشی رو پیدا میکرد، میگفت پیغمبر سریع کارت داره. اونم که عاشق پیغمبر بود بودو بودو میومد، میرسید پیغمبر میگفت ارهنا یا بلال، ناراحتم منو از ناراحتی درار. بلالم دوا پیشش بود، تا پیغمبر میگو ناراحتم میشه شروع میکرد به قرآن خوندن. پیغمبرم قرآن اینو گوش میداد، عشق از گوشه های چشمش میریخ، منتظر بود پیغمبر بگه آخی راحت شدم. وقتی میگفت راحت شدم، بلالم میگفت صدق الله العلی العظیم. نمیدونم حالا کلاس ما این هست، حالا فردا امتحان بکنیم ببینیم مثلا سر یه مسئله، حالا بی خودی یا با خودی، آدم ممکنه تو خونه با آج خانوم درگیر بشه، دوتا داد اون بکشه، شیش تا داد آدم جواب بده و بعد پیش خودش بگه اینم شد زندگی. ما 30 ساله داریم میرون جون میکنیم، پول میاریم، فرش آوردیم، یخچال آوردیم، این همه بساط به پا کردن، حالا باید بیایم تو خونه حاج خانوم اینجور با ما درگیر بشه. یا زن بگه ای بابا من 6 تا بچه برای این زاییدم، دیگه نه بدن دارم نه جون دارم، این همه آشپزخونه غذا به پس، سبزی پاک کنینم شد زندگی، از بیرون نیومده چقدر عربده کشیدینم شد زندگی، و آدم غرق در غصه بشه. حالا ببینم ما اگه تو خونه همچین حادثه تلخی پیش اومد بلند شیم بریم توی اتاق قرآن کریم رو برداریم بشینیم و با یه حال الهی بخونیم آروم میشیم؟ یعنی ما این کلاس رو داریم یا نه هنوز بی ارتباطیم؟ اگه یه پسر متدینمون فرض بکنید در رو وا کنه بیاد ببینه چهره مامان رنگ پریده، بابام دوتا گونش سرخ شده، فقط یک کارت کم بوده تو دست اینا که شکم هم دیگر رو پاره کنن، پسره بنده خدا بیاد بگه بابا ناراحتی برو بشین 5 آیه قرآن خفه شو بیشور، من میخوای راحت بشم و این زنیکه رو طلاق بدم، ننه تو بگو برن این خونه بیرون، قرآن بخون. خب این دلیله که من 60 سال بی ارتباط با کتاب خدا بودم. حالا راستی قرآن اضطراب رو حل میکنه، والله حل میکنه، والله اضطراب حل بشه چی میشه؟ اضطراب که حل شد، اون دوتا قده روی کلیه دیگه سم تو خون ترشح نمی کنه. چون وقتی استرس پیش بیاد، قده های روی کلیه به سرعت شروع میکنن این بارون سم ریختن تو خون. سم که میریزن تو خون آدم بی‌حوصله میشه، بدش میاد، میخواد بزنه، میخواد شیشه رو خورد کنه، میخواد طلاق بده، میخواد عربده بکشه. اما آدم تا میخواد استرس پیدا بکنه بری بشینه قرآن رو وا کنه، شروع بکنه به خوندن این آیات، هم بیاد یهو آدم وا کنه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور. اصل لغات ببینید چقدر با امنیت درون ارتباط. ان الابرار نیکان عالم، نیکان عالم کی بودن؟ اونایی که عصبانی نمی شدن، حوصله داشتن، صبر داشتن، تلخی ها رو تحمل می کردن، عربده نمی کشیدن، ناسزا نمی گفتن، چشم قره نمی رفتن. ان الابرار یشربون، فردای قیامت به خاطر ابرار بودنشون دائما می آشامن من کأس از جامی که کان مزاجها کافورا، شربتش آمیخته با یک ماده‌ای که خوشبوترین ماده در این عالم. حالا ملت اینجا شربت رو میخوان خوشبو کنن، گلاب روش میپاشن. بعد ادامه به دادم قرآن، عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یه آدم عصبانی که میشه یه مرتبه قرآن رو بکنه، اتفاقا سوره آل عمران بیاد، این آیاتم بیاد، سار و الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس ان الله يحب المحسنين. آی آدم آروم میشه. تقصیرم تقصیر آج خانوم بوده با. اینقدر آدم آروم میشه که بلند میشه میره پیش آج خانوم میگه من که تو عذر میخوام، بخشیدیم و چای رو بذار رو گاز، یه شربتم درست کن بیا بشیم با هم بخوریم. یا حالا آج خانوم میدونه تقصیر با آقا بوده، اگه بره سراغ قرآن آروم که میشه میاد میگه بابا ما 30 ساله با هم عشق کردیم، حالا بی خودی اوقات هم دیگر چرا تلخ بکنیم؟ هان چی میل دارین زور؟ کباب درست بکنم براتون، تموم میشه میره پی کارش. با قرآن خیلی راحت میشه زندگی کرد، ولی با این قوانین جهانی راحت نمیشه زندگی کرد، با این قوانین دولتی هم راحت نمیشه زندگی کرد، با به هم خوردگی روانی هم راحت نمیشه زندگی کرد، اما با قرآن مجید خیلی راحت میشه زندگی کرد. خیلی یه خانومی بود خیلی از کوره در می رفت، علاج هم نمی پذیرفت، یه شوهری هم داشت کارش سنگین بود. بند خدا غروب که می اومد خونه، زن تا می دیدش غرغرش شروع شد، می گفت. بعد یه وقت بهش می گفتم که یه کاری بکن، می گفت من کاری ندارم بکنم، این خانوم من ورزش دهنیه، نیم ساعت باید چونه بره بالا و بیاد پایین بعد آروم میشه، من کاری ندارم، اونم ورزشش اینه، منم میشینم نگاه میکنم و میدونم که مثلا یه روب امشب ورزش طول میکشه. خود این هی گفتن باعث میشه که چونه زود از کار نیفته، محکم بمونه. وقتی این شوهر خیلی اهل قرآن بود، این آروم بود، انقدر این زن از این آرامی دید تا خود زنم آروم شد، آروم دیگه. وقتی آروم شد شوهر شب من میگو خانوم ورزش پرزش نداری؟ میگو نه. میگو بچه‌ای رو وردی بیا. آروم. اینایی که آرامش دارن هم در آرامش انسان خیلی مؤثر. اینو امتحان بکنی. هم پری روز تو مسجد ظهر آخر منبر تا دم خیابونم جمعیت بود، یه آدم چارشونه وسط جمعیت نشست بود، من ندیده بودم اشتالا دیگه، من میخواستم بلندشم از پله بیام پایین، یک عربده کشید، ولی اون آقایی که السلام علیک عبدالله میگفت تو مدن من السلام علیک شروع کرد، بلنگو صداش در اومد، اونم دیگه دید صدا به صدا نمیرسه ساکت. من اومدم آخر مسجد نشستم، ده بیستم دور منو گرفتن، دیدم اومد، آی عربده کشید. من همجوری نگاش کردم، دهنش کف کرد، حالا یه ناراحتی داشت البته، نه اینکه آدم به هم خورده روانی بود، نه، آدم خودش میگه من مدیر کل نمیدونم کدوم اداره مهم بودم بازنشسته، هی عربده، مردمم ناراحت، همه به من نگاه میکنم بینن من چی کار میکنم. منم همه رو گوش دادم و اونم دیگه خیلی صداش خسته شد و منم خیلی یواش گفتم که میشه تشریف بیارین جلوتر، را دادن اومد جلو، گفتم که چتونه، دوباره شروع کرد عربده کش. یه دو سه دقیقه که از عربدش گذشت اومد نفس بکشه، گفتم که این مطالبتون قابل قبول، اینو پیچش که دست خودتونه، یه خود بپیچونین صدا بیاد پایین. گو چشم خودم، نه این چشمتم بلند بود، یه خود دیگه بکش پایین فیتیل رو. گفت چشم. گفتم حالا میخوای چیکار کنی؟ دوباره داد. گفت من اومدم اینجا تحسن بگیرم، میخوام بشینم تو این مسجد تا دولت، تا رهبری، تا رئیس جمهور کار منو درست کنم. گفتم جدی میخوای تحسن کنی؟ گفت بله. گفتم ولی من این مسجد 11 سال منبر میرم، نه زور نهار بهت میدم نه شبم شام، توی بیشینی گوش نمیمون، پاش برو خونه به حاج خانوم بگو بسه افطار چای رو بذاره، شیر رو داغ بکنه، حالا هرچی دوست داره، هرچی داد کشید، دید من تون صدا میداره میاد پایین تر. آخرش دولو شد، گفتش که من کی بیام یه خود باد حرف بزنم؟ گفتم که اگه اینجوری حرف میزنی فردی بگو نوکرت. گفتم نمیمونی اینجا؟ گفت تو که میگی نارشام نمیرن که. گفتم پاش برو خونه گفت شهر رفت و فردا نیمد دیروز اومد دیرو من رو منبر دیدمش ولی دیدم خیلی آروم به من نگاه میکنه چش خوره نمیره این پا اون پا نمیشه هم منبر اومدم پایین اومد جو گفتش که میتونم با صحبت کنم دیدم خیلی کشیده پایین فتیل گفتم آره نشست گفتم که چیه صحبتت گفت یه کمی طولانیه یه روز دیگه بیام من تشریف بیارم گفت نه امروز اومدم از اون عربده های دیروز عذرخواهی کنم من مثل این که درست نبود کارم خدا میگه در قرآن مجید وغزوز من صوتک من عربده رو نمی پسندم صدا تو تا میشه بیار پایین چون طرف مقابلت هم نمیتونه این عربده ها رو تحمل بکنه گوش یه حدی داره روان آدم یه حدی داره دل آدم یه حدی داره آروم آقا حرف تو بزن من تونستم حل میکنم نتونستم چهار تا این برادرهای پا منبر رو صدا میزنم یعنی بابا جون یه باری افتاده بیان بگیریم بلند تو خونه هم اینجوره با تو خونه هم ما باید وغزوز من صوتک این نامه ای که خدا به ما نوشته یکیش اینه یه حرفش اینه که صدا تو بیار کنیم بیار شما همین حرف خدا رو تو این نامه به خانوماتونم بگین به بچه هاتونم بگین خودتونم عمل بکنید فعلا امشب یه دونه درس رو از قرآن بگیریم صدا رو بیاریم پایین تا جایی که میشه بیاریم تمرینم بسمون گذاشته با برای ما متدینا سه رکعت نماز مغرب چهار رکعت نماز عشاء اینو میگه با تون صدا بخون دو رکعت نماز رو با تون صدا اما وسط روز که وقت حرف زدن و هیجان و برو بیا چهش رکعت نماز گذاشته گفته با تون صدا باطل یواش تمرین تون صدا پایین آوردن با هشت رکعت نماز هر رو تمرین به ما داده تون صدا رو بیار اگه بخوای بگی الحمدلله رب العالمین الرحم باطل باید این هشت رکعت از صدا تو بغل دستید نشد بسم الله الرحمن تمرین تون صدا پایین آوردن تمرین بکن چون پنج میخوای بری خونه اونجا وقت عربده نکشی دادماد نکشی بابا تو قیامت در میارم من از داد و بیداد خوشم نمیاد حرف داری آروم بگو خیلی جاها به ما دستور داده الا در اجتماعات مثل شب جمعه شب احیا اینا نه اینا روایت داره که دور هم میشینین ناله کنین گریه کنین اونم نه با عربده نه با عربده گریه عربده دار خدا و ملائکه خوششون نمیاد گریه آرامش غیر این اجتماعات میگه تنها که میخوای بیای دعا بکنی ادعو تضرعاً و خیفتاً با اشک آروم یواش و یواشکی یه وقت با دعات کسی ساعت دو نصف شب از خواب بیدار نشه من صدا تو میشنوم نمیخواد داد بکشی پیش من و خیفتن در پنهان آروم اشک آرومم حرف بزن من میشنوم چرا نبی عبادی انال غفور و رحیم اینی قریب من نزدیکتونم من دور نیستم بخواین داد بکشین من صداتون و نماز ظهر و عصرتون رو گفتم تو این شلوغ خلوقی ها یواش من میشنوم. هشت رکعت و تمرین پایین آوردن صدا، این حالا یه خط این نام است. این نامه 6660 چند خط داره، برای ما فرستادن، عاشقانه هم است بخونیم بعدم موادشو عمل بکنیم. حرفم تمام. خدایا به حقیقت قرآن فرد و شب ما رو راه بده. خدایا به حقیقت قرآن فرد و شب حرفای ما رو گوش بده. به حقیقت قرآن خواسته های ما رو فرد و شب برآورده بفرما. خدایا اموات ما رو بیامور. دادایی که به ناحق سر خونوادمون، بچه‌مون، بیرون، رفیقمون کشیدیم ببخش و بیامور. خدایا به حقیقت قرآن ما رو اهل عمل به قرآن قرار ده. یه حمد و سوره برای کل اموات قرائت کن.